اینی که اون فرد دقیقا میدونه که این فردی که مشتری که داره باش تماس میگیره کسی که خودش یه اقدامی انجام داده،
بانه.
یک پاسخی به یک SMSی داده، زیر یک پست یک شبکه اجتماعی یک کامنتی نوشته، یک اقدامی کرده و در اثر اون دعوت اقدام اون کمپانی، اون شرکت، اون مغازه، اون فروشگاه اینترنتی، این مشتری یک اقدامی کرده و بعد بازاریاب تلفنی میره سراغش. این درست‌ترین اقدامه و بهش میگن بازاریابی اجازه‌ای. یعنی موقعی که یه پیامی میفرستی میگیم اگر مثلا ما دستگاه تصفیه آب میفرستیم، اگر نیاز داری عدد یک رو بفرست. موقعی که اون عدد یک رو فرستاد، بعد ما میریم سراغش و در حقیقت با اون فرد صحبت میکنیم. این یک بازاریابی اجازه ایه.
بله
درسته. و اینکه چه ویژگی هایی باید داشته باشه؟
بفرمایید.
ویژگی هایی که یک بازاریاب تلفنی باید داشته باشه، خیلی از بخشاش همون ویژگی هایی که بازاریاب سنتی داره. یعنی یک بازاریاب سنتی باید مهمترین چیز شناخت از محصول داشته باشه، محصول یا خدمت.
بله.
من میخوام فرض کنید که کولر گازی رو از طریق بازاریابی تلفنی بفروشم به اون روش هایی که گفتم، باز تاکید میکنم، اگر بردارم مثلا یک سری شماره ها رو به صورت رندوم و شانسی تماس بگیرم، به هیچ وجه جواب نمیگیرم، به هیچ وجه. ولی اگر در مراحل کمپینم کاری بکنم که یه سری از افراد علاقمندی نشون بدن و خودشون اجازه بدن که من با اونها تماس بگیرم، شناخت من از محصول و اون خدمت در مرحله اول باعث میشه که بتونم به خوبی اون بازاریابی رو انجام بدم. نکته دوم و مهارت دومی که یک بازاریاب تلفنی باید داشته باشه، ثبت دقیق اتفاقاتی که در یک مرحله از معامله اتفاق میفته. یعنی من گفتم کولر گازی میفروشم، زنگ زدم، اون طرف گفتش که من مثلا باید برم فکرام بکنم، برم ببینم خونم دقیقا چند متره و کولر گازی چند هزار نیازمه، باید اینو ثبت بکنم که فردا دوباره باش تماس بگیرم. این قرار بوده بره متراژ خونه‌شو یا مثلا ابعادشو فکر بکنه، بیاد دوباره به من بگه. اگر اون زنگ نزد، من باید زنگ بزنم. نکته سوم پیگیریه. به نظر من بازاریابی یعنی افزایش تعداد مشتریان، فروش یعنی پیگیری.
بله.
یعنی ما کلن بازاریابی فروش دو تا اقدامه، کاری میکنیم که افراد بیشتری بیان سراغمون، این میشه بازاریابی، و کاری میکنیم که این افراد بیشتری که اومدن بخششون از ما خرید کنن. خریدم حاصل پیگیریه. باز هم اینجا باز یه نکته رو باید روش تاکید بکنم. کلماتی رو که میگم بسیار فکر شده و حساب شده است، حاصل امتحان شدن در صنایع بسیار زیادیه که من مشاورشون بودم. موقعی که میگیم پیگیری، منظورمون سماجت نیست، منظورمون فشار آوردن به مشتری نیست.
بس.
منظور از پیگیری یعنی حل ابهامات مشتری در مراحل فروش. یعنی که همون کولر گازی رو که مثال میزنم، یکی از ابهامات اون خریدار ممکنه این باشه که من کولر گازی بخرم، پول برق خونم، پول برق مغازم چقدر میاد. حل این ابهام یکی از اون مراحلی که میتونه در پیگیری مورد استفاده قرار بشه. یعنی یکی از تماس هایی که ما با مشتری میگیریم حل این مسئله است که بهش بگیم سوالی که شما پرسیده بودی در رابطه با مسئله برق، یا حتی سوالی که نپرسیده بودی ولی ممکنه برات پیش بیاد در مورد مسئله برق، اینه کولر گازی 10000 اینقدر باعث افزایش پول مبلغ برق میشه. پس پیگیریه که باعث این میشه که ما مخاطبین و مشتریان که تو مراحل بازاریابی به دست آوردیم و تبدیل به خریدار بکنیم و فروش نهایی بشه.
بسیار عالی. در واقع تو یه جمله من عرض کنم خدمت شنوندگان، آنچه که آموختم از شما جناب آقای سیاح اینه که پیگیری نباید باعث ایجاد مزاحمت بشه برای مشتری یا مخاطب ما، و باید سعی بکنیم گره گشایی بکنیم از دغدغه‌های ذهنیش در مورد محصولی که مد نظر هست. خیلی ممنونم از شما جناب آقای سیاح، کارشناس بازاریابی و فروش، که با زنگ اقتصاد همراه بودید. روز خوبی رو در ادامه براتون آرزومندم. خدا نگهدار.
خواهش می‌کنم. من هم تشکر می‌کنم و خداحافظی می‌کنم از شنوندگان محترم برنامه محترم شما در رادیو.
خدا نگهدار.
خدا.
ممنونم از شما که با زنگ اقتصاد همراه هستید. آقای محمد رضا اکبری از شاهنشهر اصفهان خواستن که مهارت‌های مدیریتی رو بیشتر بهش بپردازیم، استاد هم معرفی کردن. ممنونیم که با ما همراهید. 0919 چهار رقم آخر 3807 با شما همراه هم. صرف 915 چهار رقم آخر 3538 خواستن که واژه های اقتصادی رو راجبشون صحبت بکنیم، به عنوان مثال گفتن تعریف پول رو بیان بکنید و اینکه بحث ارتباط بین پول و طلا جزء مباحث اقتصادی است، حتما بهش خواهیم پرداخت. 0990 چهار رقم آخر 7692 حاضری زدن. 0917 چهار رقم آخر 6096 ممنون که با ما همراهید. همراه بشیم با زنگ سوم زنگ اقتصاد امروز که مربوط میشه به حوزه مدیریت منابع انسانی و کار تیمی.
خیلی متشکرم که همچنان با زنگ اقتصاد همراه ما هستید، اما تو این بخش گزارشی بازم میخوام برم سراغ مردم و در مورد کار گروهی بپرسم، این که چی میشه بعضی تو کار گروهی اینقدر موفقن. با من همراه باشید.
ولی خب باید با سیستم و ترکیب گروه هماهنگ باشه، ولی خب من کار گروهی اصلا میام انجام ندادم.
خب مسلماً فکرها وقتی که با هم باشه، نیروی کارم وقتی با هم باشه، خب خیلی تأثیر تو نتیجه کار داره. وظیفه هم باید مشخص باشه، خب تأثیر داره تو کار.
باید هماهنگ باشه دیگه، برای هر قسمتی یه کاری رو انجام میده، سیستمش متفاوته با کسی که میخواد فردی کار کنه.
تو کار تیمی خب باید هماهنگ باشه با تیم.
تیم فوتبال داشتیم، الان هم رفت فینال. سال گذشته همین گروهی هست شد، یعنی اصلا نیومد بالا. بعد امسال اصلا هیچ کی باورش نمیشد که تونسته به فینال بیاد. به نظر من استمرار و اینکه بچه ها هم دیگر رو شناختن و قبلا ما شناختی نداشتیم به هم دیگه و مربی بسیار خوب و این تونست کمکمون کنه.
100% اصلا من استقبال میکنم از کار گروهی. تجربه دیگران در کنار تجربه من بهبود کار رو داره. همین برق ساختمون دو سه نفر دوستان هم هستیم، برها تو کار گره اتفاقی میافته، بارها شده هر کسی در زمان خاص خودش اون گره رو برطرف کنه. هرچند تجربه هم بیشتر باشه ما نتیجه بهتری میگیریم. وقتی تعداد نفرات بیشتر بشه تعداد تجربه ها بیشتر میشه و این باعث میشه که ما تو کار گروهی تجربیات بیشتری داشته باشیم.
خب نظرات رو با هم شنیدیم. شمایی که کار گروهی انجام میدید آیا موفقین و اینکه اگه موفقین دلیل موفقیتتون رو به ما لطفاً بگی؟
در زنگ سوم همراه هستیم با خانم دکتر محبوب مظاهری، مربی منابع انسانی. سلام، وقتتون بخیر.
درود بر شما، عصرتون بخیر.
ممنون که با ما همراه هستید. خانم دکتر مظاهری، کار تیمی یا کار گروهی از زبان شما بشنویم.
خب در درجه اول باید بگم که کار تیمی با کار گروهی خیلی متفاوت هستش. در کار گروهی عده‌ای از افراد برای یک هدف مشخص شروع به همکاری میکنن، اما معمولا برنامه منسجمی ندارن. چیزی که کار تیمی رو از کار گروهی جدا میکنه و متفاوت میکنه این هستش که در کار تیمی یا تیم کاری ما یک برنامه مشخص منسجم داریم و در یک مسیر مشخص برای یک هدف مشخص حرکت میکنیم.
بله.
و سیستم سازی و فعالیت سیستمی نقش خیلی خیلی مهمی در کار تیمی داره.
و اصولش چیه و کار تیمی؟ کار تیمی پس بهتر از کار گروهیه، به خاطر اینکه یک برنامه منسجم رو ما شاهد هستیم و اصولمنده. به عبارتی چه اصولی در کار تیمی در واقع وجود داره و اینکه آیا این اصول مربوط به کل تیم میشه یا ما برای تک تک افرادی که عضو تیم هستند باید اصول و مشخصات و مختصات خاصی رو تعریف کنیم؟
مسلما تک تک افراد تیم نقش خیلی مهمی دارن در شکل گیری تیم و ادامه فعالیت تیم، اما نقش اصلی و مهم رو مدیر تیم داره. در واقع اگر مدیر تیم نباشه و افراد تیم رو به صورت درست مشخص نکنه و تیم رو شکل نده، اصلا تیم شکل نمیگیره و اگر شکل بگیره به صورت گروه شکل میگیره. قبل از اینکه تیم کاری شکل بگیره، مدیر تیم ابتدا باید اون ساختار رو مشخص بکنه، وظایف رو مشخص کنه و مکتوب کنه، فرایندها رو مشخص کنه. و وقتی که افراد تیم به تیم متصل میشن، باید یک جایگاه مشخص و شهر وظیفه مشخص داشته باشن و باید بدونن که طبق چه فرایندی دارن به هم دیگه متصل میشن. اگر که همه اینها از قبل مشخص باشه، بعداً ما تعارضی در کار تیمی نخواهیم داشت. الان اکثرا میگن مثلا کار تیمی بلد نیست، کار تیمی خوب انجام ندادن یا تیم مشکل داره. همه اینا به معنای این هست که مدیر تیم یک قسمتی از کار رو درست انجام نداده، یعنی یا وظایف کاملا مشخص نیست، آموزش داده نشده یا درست مکتوب نشده، ارائه نشده، یا فرایندها مشخص نیست، یا افراد اشتباهی برای انجام اون وظایف انتخاب شده، یا افراد مهارت‌های نرم رو برای ارتباط گرفتن با همدیگه بلد نیستن. بنابراین این که مثلا میگیم کار تیمی بلد نیست، اصلا جمله و کلمه اشتباهیه. در واقع وقتی میگیم کار تیمی بلد نیست، داریم چندین شاخص رو خطاب میدیم: شرح وظیفه، فرایندها، ساختار، انتخاب یک فرد درست و مهارت‌های نرمی که باعث شکل‌گیری ارتباط درست در کار تیمی میشه. خب اول که تیم شکل گرفت، ما انتظار داریم که یک سری ناهماهنگی‌ها باشه، تعارض‌ها باشه، افراد هنوز همدیگر رو خوب نمی‌شناسن، تعارض دارن، شغل رو نمی‌شناسن، هنوز فرایندها جا نیفتاده، ولی ما انتظار داریم که در طول زمان همه اون شناخت کامل رو پیدا کنن، در طول زمان آموزش ببینن، پرورش پیدا کنن و تعارض‌ها کامل بشه و ما از کار گروهی به سمت کار تیمی و بر مرحله بعد به سمت تیم کاری بریم. یعنی تیم کاری وقتی که میگیم، یعنی دیگه اون سیستمیک شده همه چی، همه چی سر جای خودشه و فرایند داره اجرا میشه و گام به گام داره کار انجام میشه بدون اینکه تعارضی در هنگام کار ایجاد بشه. بنابراین وقتی در مورد تیم کاری صحبت میکنیم و یا کار تیمی میگیم، این لزومش قبلش آموزش و پرورشه. تیم کاری در راستای اون هدفیه که تعیین شده و همین جوری حاصل نمیشه. ما نمیشه 5 تا آدم رو یه دفعه توی اتاق بذاریم بعد بگیم که مثلا شما شغلتون اینه، حالا انتظار یه خروجی خوب داشته باشی و بگیم شما یک تیمی. وقتی ما یک عده آدم رو کنار هم میذاریم، اینا گروه میشن. بعد که همه چی جای خودشه، وظایف، فرایندها، ساختار، آموزش گرفتن، اون باگ‌ها در اومده، نقص‌ها در اومده، برطرف شده، مهارت‌های ارتباطی شکل گرفته، افراد یاد گرفتن چجوری گزارش بدن، گزارش بگیرن و از همدیگه اتصال پیدا کنن، اون وقته که تیم کاری شکل میگیره و زمان میبره. انتظار نباید داشته باشم که یک دفعه یک تیم کاری شکل بگیره. همیشه اول گروه شکل میگیره و بعد گروه در مرور زمان تبدیل به تیم میشه.
در واقع باید کار تیمی رو بلد باشن اعضای تیم و کمک بکنن که یک کار تیمی با مشخصاتی و مختصاتی که حضرت عالی عنوان کردید در واقع انجام بشه. توی کل دوران دبستان، راهنمایی و دبیرستان ما، فقط من خاطرم هست توی دبستان به ما کار تیمی رو یاد دادن با اون داستان کبوترهایی که در تور گیر کرده بودن خانم دکتر مظاهری و بعد یه کبوتر عاقلی در بین اینها عنوان کرد که اگر همه با هم پر بزنیم و به یک سمت پرواز بکنیم میتونیم این تور رو با خودمون ببریم جای دیگه، و بعد هم اون آقا موشه اومد و تور رو خورد و این شد نتیجه مثبت اون کار تیمی که همیشه راجبش صحبت کردیم. چرا حالا با توجه به همه مواردی که حضرت عالی اشاره کردی، چرا ما گفته میشه که در کار تیمی شکست خوردیم، ضعیفیم یا معایب بزرگی رو برای کار تیمی در نظر میگیرن. دلیل اصلیش به نظر شما نبود اون مدیریت درسته؟
به نکته خیلی خوبی اشاره کردید. ما تو کتاب‌های مدرسه بله خیلی چیزای خوبی نوشته بود، اما تو عمل خیلی افرادو به رقابت کردن، شاگرد اول، دوم، سوم، کی بهتره، کی مدال گرفت، یعنی افرادو تشویق می‌کردن که فرد باید نفر اول باشه.
بله.
در حالی که مثلا تو مدارس ژاپن میگن که کلاس اول باشه، یعنی نمره رو به یک کلاس میدن، یعنی مثلا این کلاس 10 نفر شاگرد داره مثلا نمره حذف شده.
بله.
کار تیمی از بچگی باید آموزش داده بشه و معمولا به اون و به بچه ها، مثلا اگر 5 نفر رو توی یک تیم میذارن، 5 نفر با هم باید یک نمره بگیرن. اینجوری از بچگی یاد میگیرن که باید به هم کمک کنن، جاهای خالی رو پر کنن، مهربون باشن، ارتباط بگیرن، همدیگر رو ساپورت کنن و خروجی از تیم حاصل میشه. اما خب همیشه حتی الان تو سازمان ها ما بینیم افراد کارمند نمونه، یعنی یک نفر انتخاب میشه.
بله.
قراره یک نفر انتخاب بشه، خب حالات رقابت پیدا میشه و بعضا ناسالمه، چون افراد آموزش ندیدن چطوری با همدیگه ارتباط بگیرن. یعنی ارتباطات نقش اولو در سازمان میزنه. درسته که ما داریم وظایف شغلی انجام میدیم، اما وظیفه شغلی در بستر ارتباطات شکل میگیره. این چیزی هست که آموزش داده نشده و در نهایت تو تیم کاری افراد هر کسی میخواد وظیفه شغلیشو درست انجام بده، اینو یاد نگیره که باید اول ارتباط درست داشته باشه و بعد میتونه وظیفه شغلیشو درست انجام بده. مشکل اینجاست، ما باید به خروجی اون چند نفر نمره بدیم، به خروجی اون چند نفر جایزه بدیم، به خروجی اون نفر، خروجی تیم رو در واقع تحویل بگیریم، نه یک فرد، نه دو نفر. و اگر که ما به افراد آموزش بدیم که خروجی یک مجموعه مهمه، نه کارمند نمونه، نه شاگرد اول، اون وقته که میتونیم در واقع ببینیم که خروجی داریم و کار تیمی همه آیاد میگیرن و ما میتونیم از کار تیمی و بعد تیم کاری صحبت کنیم
و عملا همکاری و مشارکت اینجا شکل میگیره و
بله.
میتونیم بگیم که یک نیروی کار، یک کارمند در مسیر سایرین قرار نمیگیره برای اینکه برسه به اون مرحله‌ای که بیان مثلا ازش تقدیر بکنن و ده. این باعث میشه که اون همدلیه، اون همکاریه، اون مشارکت بین اینها شکل بگیره. شاید واژه سازگاری بهتر باشه، سازگارتر با هم رفتار بکنن برای اینکه بتونن کارایی رو افزایش بدن. پس این نگاه رو باید تغییر بدیم، هم در سازمان ها، هم در کارگاه های کوچک، و اگر قرار به پاداش و تقدیر هست از جمع یا از تیم این اتفاق رقم بخوره.
یعنی اگر که ما خروجی میخواییم باید بگیم که اگر تیم به یک نتیجه رسید پاداش میدیم، به تیم کاری پاداش میدیم، نه اینکه بگیم که مثلا یک نفر به یک نتیجه رسید.
بله.
همین باعث میشه که تو سازمان هم در واقع کم کم کار تیمی رو یاد بگیرن. برای همینه که در واقع ما ببینیم با این همه آموزشی که در سازمان ها داده میشه، باز هم ما خروجی مثبتی نداریم
به خاطر اینکه اون نگاه تغییر نکرده. حالا بله. در ورزش این نگاه شکل گرفته، یعنی وقتی داره تقدیر میشه از کل تیم، حتی اون بازیکنی که حتی 1 دقیقه هم بازی نکرده یا در تیم نقشی نداشته، این نقش نادیده گرفته نمیشه. منظور از نقش نداشته فعالیت نکرده، این نقش حضور اون فرد رو روی نیمکت ذخیره نادیده نمیگیرن و معتقد هستن که باید از اون هم تقدیر بشه و همون اندازه‌ای که فعالترین فرد تیم در واقع باعث موفقیت تیم شده، تیم رو میبینن و از تیم تقدیر میکنن. امیدواریم همین نگاه به سازمان، کارگاه و هر فعالیت اقتصادی که نیازمند کار تیمی هست تعمیم داده بشه و ما شاهد این اتفاقات خوب باشیم و میدونیم که مزایای خیلی خوبی داره. در کلام شما هم بود. خیلی ممنونم از شما خانم دکتر محبوب مزایری، مربی منابع انسانی. اگر نکته‌ای باقی مونده در رابطه با کار تیمی بشنویم از زبان شما.
یه موردی هست، این که تو سازمان ما نباید منتظر باشیم چیزی از سمت مدیر بیاد، یعنی این رو باید بدونیم که یک واحد کاری خروجیش جمعی هستش. حالا مدیر هم ممکنه آموزش ندیده و بلد نباشه یا نیاز به همکاری داشته باشه. نباید همیشه نگاهمون به بالا باشه و همه با هم و جمعاً در واقع باید کمک کنیم با این مفهوم که در واقع همه منفعت میبریم، همه سود میبریم، نه فرد. این رو اگه خودمونم توی ذهنمون داشته باشیم شاید با هم مهربونتر باشیم و به هم بیشتر کمک کنیم.
بله، امیدواریم این اتفاق بیفته. تو کتابای درسی هم دارید تو مزاریه تغییری بدن یه جورایی دیگه. آره، کار تیمی رو ما بیایم به کودکانمون یاد بدیم و اون نگاه فعالیت تیمی رو ارتقا بدیم در بین کودکانمون. خیلی ممنونم از شما خانم دکتر محبوب مظاهری، مربی منابع انسانی، که ما با ما همراه بودید در زنگ سوم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما.
اتصال شنبه تا چهارشنبه 18 تا 19 با شما هستیم با مباحث آموزشی در حوزه اقتصاد. هر موضوعی در حوزه اقتصاد رو که دوست دارید در این برنامه یاد بگیرید یا شنوندش باشید، میتونید از طریق سامانه پیام کوتاه 30367 یا شماره تلفن 2265-2525 به ما بگید. امروز هم به پایان رسید زنگ اقتصاد و کلی مطلب آموزشی یاد گرفتیم در حوزه بازار سرمایه، بازاریابی و مهارت‌های مدیریتی. امیدوارم که به کارمون بیاد در زندگی روزمره. روز بر شما خوش. خدا نگهدار.
جدیدترین اطلاعات بازار کسب و کار، تازه‌ترین اخبار سکه، طلا و ارز، روش‌های سبک زندگی، تحلیل و بررسی رویدادهای اقتصادی کشور، هر آنچه راجع به تولید، توزیع و مصرف باید بدانید. رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز. راه‌های ارتباطی شما با رادیو اقتصاد. شماره تلفن 2265-2525، سامانه پیام کوتاه 30036-37 و تلفن پیامگیر 24 ساعته 2786-2098. رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز.
مساوی در زندگی شما به چه معناست؟
هیچ ضربه سر و توی دروازه، توی دروازه. استقلال یک، پرسپولیس یک.
آیا مساوی همیشه یک نتیجه خونساست؟
یادتون باشه این مساوی برای ما مفهوم باخت رو داره.
کوتاهی در بهینه مصرف کردن مساوی است با
این خشکسالی در 52 سال گذشته بی سابقه بوده و تقریبا همه استانهای کشور با این تنش آبی درگیرن.
حساب و کتاب با شما.
مقایسه بکنم نسبت به روز مشابه سال گذشته، ما 50% ظرفیت سال گذشته رو داریم. این کاهش ها در شروع سال آبی جدید مطمئنا شرایط رو برای ما یکم سخت خواهد کرد.
این توصیه نیست، یک هشدار. بهینه مصرف کنید.
بالا برو.
برنامه‌ای برای معرفی کسب و کارهای اینترنتی،
مسابقه‌ای برای ارتقای کسب و کارهای نوپا،
سامانه‌ای رقابتی برای پیشرفت صاحبان کسب و کار،
مسابقه
بالا برو.
شرکت کنندگان عزیز خودشون رو معرفی بکنن، 2 دقیقه وقت داریم برای هر شرکت کننده که راجع به خودشون. در این مرحله داوران ما در رابطه با مزیت رقابتی، مدل کسب و کار،
شنبه ها ساعت 10 صبح موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز،
مسابقه بالا برو، کاری از
رادیو اقتصاد.
دسترسی آسان به آخرین اخبار حوزه اقتصاد ایران و جهان با رادیو اقتصاد.
هر روز روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
شبکه رادیوی اقتصاد
با طرح فرش پلاس مهد فرش رایگان صاحب فرش شوید. تلفن 71-333-888
ایران مهد فرش است.
شادابی و نشاط با قارچ دزفول، محصولی از شرکت کشاورزی جلگه دز، خوشمزه و مقوی، دارنده گواهینامه های بین المللی مدیریت و کنترل کیفیت و استاندارد ملی ایران. قارچ دزفول دارای گواهینامه غذایی سالم.
همیشه سلامتی، همیشه شادابی با قارچ دزفول.
دور هم یه غذای خوشمزه با بیمکس، هوا خیلی مطلوبه هر لحظه با بیمکس، خونه رو به روز با بیمکس، بی سر و سراز با بیمکس، آشپزی ببین چه شور و حالی داره با بیمکس، تو آشپز خونه امنیت برقراره با بیمکس، نبض زندگی میزنه با بیمکس، با بیمکس،
زندگی بیمکس جریان داره، بیمکس.
شرکت گلپون شیراز کهن، تولید کننده انواع سبزیجات تازه، منجمد، خشک، غذاهای آماده و نیمه آماده در بسته‌بندی‌های مناسب، پس از گذراندن مراحل آماده سازی، شستشو و ضد عفونی، از مزرعه تا آشپزخانه همراه شماست. آدرس وبسایت www.golpune.com.
به نظرم واسه اونجا یه کاناپه و یه فرش واسه جلوش خیلی خوب میشه.
خب
یه لباسشویی یا یه ناهارخوری 4 نفرم واسه اونجا.
اینا که همش حدودا شد 100 میلیون.
خب بودجمون همینقدره، وگرنه که یخچالمونم خیلی قدیمی شده.
آها، نگران اون نباش، تا 500 میلیارد میتونیم خرید کنیم، اونم اقساطی و بدون زامه.
الکی میگی؟
سقف اعتبار خرید اقساطی در سرای بزرگ ایرانی تا 500 میلیارد تومان افزایش یافت. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم و اصفهان و به زودی در تهران. تلفن 025-31-02.
سلام، من امیرحسین رستمی هستم. یه خبر جدید براتون دارم. مشهد مجایابی جایزه باحال میده. 7 روز هفته هر روز به 7 نفر، نفری 7 میلیون تومان. پس چی شد؟ مشهد مجایابی هر روز به 7 نفر آقا یا خانم برنده نفری 7 میلیون تومان جایزه میده. هر کسی بلیتشو آنلاین بخره میتونه این جایزه رو ببره.
قرعه کشی از 1 تا 30 آبان، 15% تخفیف خرید بلیت آنلاین.
اگر شما هم قیمت براتون مهمه، تضمین قیمت میتونه خیالتون رو راحت کنه.
کف قیمت تضمین شد، شهر لوازم خانگی.
ساعت 19 به وقت ایران تهران، رادیو اقتصاد. ممنونم از همراهی همه شما عزیزان. رسیدیم به زمانی که نوبت برنامه خبری تحلیلی روی خط اقتصاد برای شما علاقه‌مندان به تحلیل خبرهای اقتصادی.
روی موج خبرهای روز اقتصادی،
روی خط اقتصاد،
خطوط خبری را به هم نزدیک می‌کنیم.
روی خط اقتصاد،
اقتصاد، اخبار، حیاهوی خبر. روی خط
اقتصاد.
آنچه از تحلیل ها، تعریف ها، اطلاع